رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
درود شنونده ارجمند، باز هم مجله برگی سبز است و من براد یوسفی هستم که تایی نیم ساعت دیگر شما را با مهمترین و تازه‌ترین تحولات زیست محیطی تاجیکستان و جهان آشنا خواهم کرد. در نشر امروز مجله زیست محیطی رادیوی آزادی سری موضوع های کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای در اروپا، ذخایر آب آشامیدنی تاجیکستان، مشکلات اکولوژی قرغیزستان، علت های اصلی محو ارچه‌زارها در پنجکن و اقدام بریدن چنارها در کنار جاده‌ها در رشت صحبت خواهیم کرد. ولی شنونده گرامی، تا شروع بررسی این موضوع ها به اخبار تازه محیط زیستی تاجیکستان و جهان توجه کنید.
در تویلدره به دلیل بوریش زیادی برف اکثر ده ها در مدت 5 روز بی برق ماندند. با گفته اهلی دین کریمف، رهبر دستگاه حکومت نویه، در مدت 1 روز در تویلدره بیش از نیم متر برف بریده است و افزوده است از سرما و برف زیاد سیم های برق تخریب شده و مردم 5 روز از بی برقی رنج کشیدند. در این مدت بیمارستان و یتیمخانه ها از طریق گنراتور ها به برق تامین شدند.
برای اولین بار است که در راهپیمایی رنگارنگ و جالب هندوستان به افتخار روز ملی این کشور فیل‌ها شرکت نخواهند کرد. طول 60 سال فیل‌ها در هندوستان یک نشانه راهپیمایی در روز این جمهوری بودند که هر سال 26 ژانویه فیل‌ها را آرایش می‌دادند و در بالای آنها بچه‌ها را می‌نشاندند. اما وزارت دفاع هندوستان اخیراً در این باره تصمیم گرفت که فیل‌ها دیگر در راهپیمایی شرکت نکنند، زیرا سبب آن است که نظارت فیل‌ها خیلی مشکل است و فیل‌ها ناگاه می‌توانند به تماشابینانی که در راهپیمایی شرکت می‌کنند حمله بیارند. سازمان حفظ وحوش هندوستان از چنین اقدام وزارت دفاع این کشور استقبال کرده و اعلام کرده است که جانور باید در فضا و عالم خود زندگی کند. با گفته آنها فیل‌ها بیرون از محیط خود بد به سر می‌برند.
سال 2008 در تاجیکستان 37 مجوز در باره کشف و استخراج ذخایر زیرزمینی داده شده است. 8 شرکت 37 مجوز برای کشف و استخراج ذخایر زیرزمینی را به دست آوردند که از جمله 14 مجوز برای استفاده آبهای زیرزمینی است. در این باره عظیم ابراهیم، رهبری سر اداره گیالوگی تاجیکستان اطلاع داده است. همچنین به گفته وی در سال گذشته 1 کن طلا، 3 کن سیمنت و 14 کن سنگ میده کشف شده و به دولت پیشنهاد شده است.
بیش از 70% استراحتگاه های لیجرانی در کوهستان الپا به علت آبشوی و کم شدن برف در این منطقه ها از بین خواهد رفت. با گفته سازمان حفظ وحوش جهانی، تعداد بارشات برف در این منطقه ها هر سال کاهش خواهد یافت و فعالیت استراحتگاه های لیجرانی در این مناطق بسود خواهد بود. محیط شناسان میگویند مقامات این منطقه به خاطر بنیاد چنین استراحتگاه ها جنگل ها را نابود میسازند. در رومین بنیاد 102 استراحتگاه زمستانی به نقشه گرفته شده است. در اوکراین تصمیم گرفته شده است که بزرگترین استراحتگاه لیجرانی در اروپا با مهمانخانه برای 100 هزار نفر بنیاد شود که این طرح 3 میلیارد یورو ارزش دارد. با گفته هواشناسان پیشگویی شده است که در طول 10 سال نزدیکترین حرارت در مناطق رومینیا، بلغارستان، اسلوواکیا و اوکراین از 2 تا 5 درجه بلند خواهد شد. محیط شناسان بر اینند که 3100 استراحتگاه فعال لیجرانی اروپا در یک سال 260 هزار کیلووات ساعت انرژی برق استفاده میبرد که برای تأمین یک شهر عبارت از 150 هزار ساکن در سال کافی است.
اتحادیه اروپا برای رشد بخش کشاورزی نواحی 5 و کان بادام تاجیکستان 1,346,000 یورو اختصاص داده است. نمایندگان کمیسیون اروپا در دوشنبه اطلاع دادند این برنامه جدید امکان می‌دهد بخش چارواداری و استحصالات در کشاورزی را رشد دهند. این برنامه برای 90 دهه و 11 جماعت این منطقه در نقشه گرفته شده است.
پنده سرخ در فهرست جانورهای نادر جایگیر شده است، در حالی که محل زیست پنده خیلی زیاد است و دشمن زیاد هم ندارد، اما در مرز محوشوی قرار گرفته است، زیرا تعداد این حیوان خیلی کم است و تنها در شمال و شرق هندوستان باقی مانده است و اخیراً در هیمالای تصمیم گرفتند برای این جانورها شرایط مهیا کنند و پنده های سرخ را پرورش کنند. در حال حاضر بیش از 300 پنده های سرخ در 85 باغ حیوانات دنیا به سر می برند.
و قرار است امسال در کلوب بیش از 2.5 میلیون درخت شنونند. در این باره سوبان زوکیرو متخصص اداره حفظ محیط زیستی کلوب اطلاع داد. با گفته وی در سال 2008 در این منطقه بیش از 1000 درختانی بزرگسال و نادر نابود کرده شد که سن آنها از 50 تا 150 سال را تشکیل می‌دهد.
بررسی موضوع های مجله برگی سبز را با یک موضوع محیط زیستی بین المللی شروع میکنیم. کشورهای اروپا تصمیم گرفتند تا سال 2020 از وسایل آلترناتیوی انرژی استفاده کنند، زیرا به قول محیط شناسان اقدام کاهش 20% پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا در شرایط فعلی کافی نیست و جریان گرمای سراسری و تغییرات اقلیم از پیشگویی ها زودتر صورت میگیرد. و با قول آنها کشورهای غرب باید اقدامهای مؤثرتری مبارزه با تغییرات سراسری اقلیم را روی دست بگیرند، وگرنه دیر خواهد شد. تفصیلات در این باره در گزارش رسول شادان همکارم در دوشنبه.
اتحادیه اروپا برنامه را درباره کاهش دادن پرتاب گازهای گلخانه به فضا که باید تا سال 2020 20% کاهش یابد راه اندازی کرده است. تا سال 2020 قرار است اکثر کشورهای اروپا به استفاده نیروهای رو بیارند که به فضا گازهای گلخانه‌ای کم پرتاب میکنند. برای مثال اتحادیه اروپا برنامه‌های مخصوص درباره نیروگاه‌های بادی، آفتابی و غیره را راه اندازی کرده است. الکسی کارپچکو کارمند پژوهشگاه دانشگاه شرق انگلیا بران است که اروپا باید هرچی زودتر سری راه پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا را گیرد، زیرا با گفته وی در حالی که حرارت هوا در کره زمین سال تا سال گرم می شود و پرتاب گازهای گلخانه‌ای در فضا زیاد می شود، کاهش دادن 20% تا سال 2020 ناکافی است.
ما برانیم که تا سال 2050 حرارت هوا در کره زمین 0.6 درجه بالا خواهد رفت. این در حال است که در 20 سال گذشته حرارت هوا در کره زمین 0.7 درجه بالا رفته است. به نظر دانشمندان در اواخر عصر 21 اقلیم کره زمین از 2 تا 6 درجه تغییر خواهد یافت. دانشمندان برانند که اگر پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا در همین سطح باقی ماند، اقلیم زمین رو به گرمی می آورد و به نظر من اقلیم زمین تغییر خواهد یافت.
با گفته آقای کارپچکو، تغییر اقلیم در کره زمین مشکلات سراسری است و تغییر اقلیم به تمام کشورها تأثیر منفی می رساند. امروزها تمام کشورهای جهان به دلیل بحران مالی به وضع اقتصادی خود بیشتر اهمیت می دهند و مشکلات با تغییر اقلیم را مدت کنار گذاشتند. اما با گفته الکسی کارپچکو، کارمند پژوهشگاه دانشگاه شرق انگلیا، تغییر اقلیم می تواند به بحران مالی تأثیر رساند و آن را باز هم عمیق‌تر کند.
گرمشوی سراسری می تواند بر رشد اقتصاد تأثیر منفی رساند. تأثیر گرمی سراسری می تواند آن اقدام هایی که در راه ثبات وضع اقتصادی انجام داده شده اند برباد بدهد و بحران را عمیق‌تر سازد. این می تواند در صورت به انجام رسد که ما به تغییر اقلیم زیاد توجه نکنیم.
کشورهای اروپا تصمیم گرفتند تا سال 2020 از واسطه های آلترناتیوی انرژی استفاده کنند. با گفته متخصصان این اقدام میتواند پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا را تا 800 میلیون تن هر سال کاهش بدهد. همچنین پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا از این و بعد طبق کوتا یا حد نصاب فروخته می شود. این اقدام به دلیل آن است که کارخانه های صنعتی اروپا برای پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا اندیشه کنند و از تجهیزات استفاده کنند که پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا کم شود. و به همین ترتیب اتحادیه اروپا اعلام کرده است که اروپا توان کاهش 30% پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا را دارد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
طوری هم در گزارش همکارم شنیدید، تأثیر گرمای سراسری و تغییر اقلیم در اکثر کشورهای جهان عمیق‌تر احساس می‌شود. در قرقیزستان یک کشوری همسایه تاجیکستان که شرایط طبیعی مشابه دارند، سازمان‌های محیط زیستی از آن نگرانی کردند که این روند از حالا نقش خود را در کشور گذاشته است. بر اضافه به قول آنها، شامل شدن این کشور به سازمان جهانی تجارت و مرز مشترک با چین که کشوری صنعتی رشد کرده و صادرکننده بزرگ است، خطرات به محیط زیست قرقیزستان می‌افزاید. این چی گونه خطرات است؟ پاسخ به این سوال در گزارش میرسال فرغانی همکارم در بیشکک.
جنبش اکولوژی بیام مقرش در بیشکک گفته است که قرقیزستان کشور کوهستان است. از این لحاظ تغییر آب و هوا در این کشور در دیگرگونشوی فضای محیط زیست منطقه به تاثیر نخواهد ماند. بنابراین منبع اخیراً در دنیا روزانه 80 نمود مواد کیمیاوی ارزی وجود میکند که تهدید این مواد به جان مردم بیش از پیش میافزاید و قرقیزستان از این تهدید در کنار نمانده است. آنا کریلنکا هماهنگساز برنامه جنبش اکولوژی بیان بر این عقیده است که کارهای جلوگیری از تهدید این مواد و مشکلات دیگر اکولوژی هنوز یگان ثمره نیک به بار نیاورده است. با گفته خانم کریلنکا، بدون جلب جامعه این مشکلات رفع نخواهد شد. با تاکید آنا کریلنکا، قرقیزستان با چین مرزهای مشترک دارد و در این کشور صنعت مواد کیمیاوی خیلی رشد کرده است. با عقیده آنا کریلنکا، با سازمان تجارت جهانی شامل شدن قرقیزستان نیز امکانیت‌های ورود مواد کیمیایی به فضای این کشور را وسعت بخشیده است. با گفته خانم کریلنکا، قرقیزستان چند سازشنامه در مورد همکاری‌های تجارتی با کشورهای عضو این سازمان را امضا کرده است. هماهنگساز برنامه جنبش اکولوژی بیان می‌افزاید که ورود مواد غذایی و ظرف‌های مورد نیاز مردم آن از چین منجر به آن شده است که تهدید مواد کیمیایی به جان مردم کشورش منتظم بیفزاید. آنا کریلنکا همچنین تذکر داده است که قرقیزستان مکان منبع فراوان آب تازه آشامیدنی است، ولی همه ساکنان آن به این آب تازه دسترسی ندارند. در همین حال اسماعیل دبیروف، مدیر اجرایی کمیسیون بین دولتی رشد استوار آسیای مرکزی به بخش تاجیکی رادیوی آزادی اظهار کرد که یکی از مسئله های مبرم این تغییر آب و هوا می باشد. کاهش مساحت پریخا به واسطه به تغییر آب و هوا سخت مربوط است و افزود که در پی کاهش مساحت پریخا کاهش آب رودخانه ها می ایستد.
Очень широкие работы по облесению горных склонов, которые актуальна проблема, связана с сокращением площади ледников.
Исмаил Дабиров мегуят, яки аз рахой хифси масахати пирьяхо, вазуд об нашудани барфи доманакохо, буньоди джангалзор хост. و افزود که از سوی دیگر بنیاد جنگلزارها به بهبود وضع اکولوژی نیز خیلی مساعدت خواهد کرد. ارستانبیگ دولت کلدیف، مدیر آژانس دولتی حفظ محیط زیست و جنگل پروری قرقیزستان میگوید
заниматься разработкой и внедрением новых технологий промышленного производства, использование углеводородного сырья.
یکی از راه‌های بهبود وضع اکولوژی در قرقیزستان استفاده تجهیزات نو فنی در کارخانه‌های صنعتی این کشور است.
будет использовать солнечную энергию.
موصوف افزود که حتی بجای اوگلوادرات ها استفاده نور آفتاب در بهبود وضع اکولوژی نقش مهم خواهد بازید. ارستنبنگ دولت کلدیف گفت که همتایان وی در تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان نیز تلاش به خرج خواهند داد که زیر یک برنامه ویژه متحد شوند و به این وسیله اقدامات خود را در مورد بهبود وضع اکولوژی هماهنگ سازند. با گفته شمیل الیاسف، یک کارشناس مسائل اکولوژی، در قلمرو قرقیزستان 45% پریاخهای آسیای مرکزی محفوظ است. از این لحاظ وی تأسیس کارخانه های تولید معدن را در منطقه های نزد این پریاخها قابل قبول نمی شمارد. با گفته شمیل الیاسف، چنگوگرده که از این کارخانه ها به هوا پاش می خورد، باعث از معیار بیشتر آبشوی این پریاخها خواهد شد. بنابراین منبع در همین حال بر اثر آبشوی پریاخهای کوچک بعضی رودخانه های ساحل قسمت شمال دریای استقکل به خشکشوی شروع کرده است. شمیل الیاسف معتقد است که قرقیزستان در همین حال نمیتواند جهت بهبود وضع اکولوژی برنامه های ویژه را تحت اجرا قرار دهد. بنا به گفته این کارشناس، ولی روز فرا خواهد رسید که حل مسئله های اکولوژی نسبت به مسئله های اقتصادی در جای اول قرار گیرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
افزایش خطرات محیط زیستی در قرقیزستان.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگی سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی.
اخیراً وزارت ذخایر طبیعی روسیه در یک گزارش خود حجم ذخایر آب آشامیدنی به سر هر نفر در 20 کشور جهان را نشر کرده است. بر طبق این گزارش در کره زمین از همه بیشتر به ذخایر آب برای هر نفر ساکنان کانادا دسترسی داشتند که 90104 متر مکعب در سال بود است. همچنین نروژ، زنلاندیا نو و چیلی در صدر این فهرست قرار داشتند که ذخایر آب آشامیدنی به هر نفر ساکن در سال از 56000 تا 83000 متر مکعب را تشکیل می‌داد. تاجیکستان در این فهرست در مقام 16 قرار دارد. دقیقاً ذخایر آب صاف تاجیکستان در یک سال به هر نفر برابر با 10469 متر مکعب بود است. بر طبق معلومات وزارت ذخایر طبیعی روسیه در این فهرست روسیه در مقام 7 قرار داشته، مقام اخیر فهرست را کشور دیگری شوروی سابق قرقیزستان با کمی بیشتر از 9000 متر مکعب آب به هر نفر در سال کسب کرده است. این در حالی است که حجم میانه جهانی ذخایر آب آشامیدنی برای هر نفر ساکن کره زمین در سال حدود 5500 متر مکعب را تشکیل می‌دهد که حجم ذخایر آب 20 کشور شامل این فهرست برای هر نفر به مراتب از این نشان دهنده زیاد است. طور در برنامه‌های گذشته نیز اشارت کرده بودیم که 54% ذخایر آب آسیای مرکزی در تاجیکستان تولید شده و حجم بیشترین آن از طریق رودخانه‌های این کشور به کشورهای پایانابی منطقه جاری می‌شود. یعنی اگر واقعیت استفاده این ذخایر آب برای ساکنان تاجیکستان مورد نظر قرار بگیرد، صحنه دیگر به نمایش می‌آید. برای مثال 52% ساکنان پایتخت کشور شهر دوشنبه از آب‌های زیرزمینی آرتزیانی می‌نوشند و تنها 48% از آب رودخانه‌ای. اکثر ساکنان دهات در مناطق کشور آب را از آب رودخانه‌ها مستقیماً می‌نوشند و تعداد از دهات آب رودخانه‌ای را از طریق انتقال به هر نوع نقلیات و حتی حیوانات بارکش دسترس می‌کنند. در یک صحبتی که با حامی جان عارف و معاون رئیس پژوهشگاه علمی تحقیقاتی و طراحی نوروفر داشتم، او گفت هرچند ذخایر آب و آب و انرژی تاجیکستان خیلی زیاد است، اما حصه خیلی ناچیز آن مورد استفاده قرار دارد. بر اضافه به قول او، با این علت حتی در برخی مناطق کشور مشکل دسترسی به آب پاک شدیداً احساس می شود.
از نظر ذخیره های آب آشامیدنی نیز ما کشور قشاق نیستیم. در صورت استفاده مؤثر ما از حجم فعلی بیشتر به آب دسترسی پیدا خواهیم کرد. ذخیره های آب آشامیدنی در تاجیکستان بیشتر از بسیار کشورهای جهان است. اگر حجم میانه سالانه استفاده آب در جهان 700 متر مکعب باشد، در تاجیکستان به هر نفر 1700 متر مکعب راست می آید. اما ازبکستان که چندین برابر تاجیکستان بیشتر آب آشامیدنی را استفاده می برد، اکثرا این همه از ذخایر آب تاجیکستان است که در یک سال هر ساکنی آن کشور به 2500 متر مکعب آب دسترسی دارد. ترکمنستان از آن هم بیشتر، به هر یک ساکن این کشور هر سال 4000 متر مکعب آب راست می آید. ولی در تاجیکستان در این مسئله ما بد زندگی نداریم، اما امکان هست که از این شرایط خیلی بهتر استفاده بریم، زیرا حساب میانه سالانه استفاده آب به دوش هر نفر در جهان 700 متر مکعب است. اگر ما امکان بهتری نظارت ذخایر آب خود را روی دست می داشتیم، باز هم بهتر می زیستیم.
اما با قبل عارف و مشکل دیگر در مورد استفاده نامؤثر ذخایر آب از معیار بیشتر استفاده بردن در بخش کشاورزی است. با قبل او ذخایر آبی که در تاجیکستان جمع می شود همچنین از سوی همسایه کشورها بی‌رحمانه و نامؤثر در بخش کشاورزی استفاده می گردد.
ما نمی‌توانیم بخواست که ما خیلی افکتیون استفاده آب می کنیم. یا думаю, что мы относимся к тому государству, которое не может
ما نمیتوانیم بگوییم که ذخایر آب را در داخل کشور مؤثر استفاده میبریم. ما شامل آن کشورهایی هستیم که حتی معتدل ذخایر آب خود را استفاده کردن نمیتواند. اگر ما حداقل آب رودخانه های خود را تنظیم کنیم، این کاری خیلی بزرگ است. در مورد تنظیم آب رودخانه وخش کوشش داریم، اما رودخانه 5 آنگونه جریان دارد که خداوند به ما عطا کرده است. بر اضافه معیار استفاده آب برای آبیاری در بخش کشاورزی وجود دارد که در این مورد تاجیکستان و کشورهای دیگری پایان آبی آسیای مرکزی مناسبتی خیلی سرد دارند. طوری معلوم تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان جمهوری های مخصوص پرورش کنبه محسوب می شوند و با همین سبب آب بی برکش در زمین ها استفاده می شود. معیار برای یک هکتار زمین کش در این کشورها 13000 متر مکعب مقرر شده است. مثلا در اسرائیل که تقریبا آب رودخانه ای ندارد و از آب زیرزمینی برای کشتی زراعت استفاده می کند، با استفاده از فناوری های نو نسبت به کشورهای آسیای مرکزی چند برابر بیشتر حاصل پنبه به دست می آورند. تمام سال دیگر زراعت پرورش می کنند. در ما آب را برای کشت بی برکش استفاده می کنند که زمین ها شور می شود و برای شستن شوری زمین ها باز آب استفاده می کنند. حالا در کشورهای پایان آب که جوی ها در همواری بنیاد شده است، تلفات آب تقریبا 70% است. برای آبانی پنبه تقریبا 16-25% استفاده می شود. باقی تلفات است.
25% води удержится корневой системой хлопка. Остальное все это потери.
و اکنون رو میاریم به موضوعهای محیزیستی مناطقی تاجیکستان. سالهای اخیر با علت سرتر آمدن زمستان و مشکلات انرژی در بسیار مناطق کشور تخریب جنگلزار به نظر می رسد که در ضمن درختان نادر و نیز خیلی بزرگسال به صفت هزوم استفاده کرده می شوند. و همچنین به نظر می رسد که مبارزه مقامات حفظ جنگلها در مناطق با جلوگیری از این روند کافی نیست. در منطقه زرافشان که بزرگترین جنگلزار ارچه در کشور موجود است، نیز از این کنار نمانده است. همکارم شاهین روشن در پنجکن در صحبت با مسئولان مقامات محیط زیستی این مسئله را به بررسی گرفته است.
طبق آمار حفظ جنگل ناحیه پنجکن واقع در 300 کیلومتری شمال تاجیکستان، میدان عمومی جنگلزار ناحیه بیش از 107000 هکتار است که از آن حدود 22000 هکتارش را میدانهای ارچه‌زار تشکیل می‌دادند. عبدالحمید شریفوف سردار بخش پنجکنتی محیط زیست ضمن صحبت گفت حالا نابودسازی و بروش غیرقانونی ارچه‌زار طی 4-5 سال اخیر کاهش یافته است، ولی افزود او شروع از سالهای 90 قرن 20 تا سال 2004 بر اثر مشکلات اقتصادی و کمبود مواد سوخت از قبیل انگشت، هیزوم، نبود گاز و برق، مردم به ویژه ساکنان دهات کوهستان درختان ارچه را سراسر بریده همچون هیزوم استفاده می نمودند و در نتیجه افزود او میدانهای ارچه‌زار زیاد طول این ده ساله ها نابود شدند.
قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان از آن جمله کدکس جنگل جمهوری تاجیکستان تمام جنگلزارهای جمهوری به جنگلزارهای گروه یکم منصوب بوده، در این جنگلزارها گذرانیدن تنها بروش سنیتری با مقصد بهداشتی حالت جنگلزارها اجازه داده می شود.
با تایید همین منبع پرورش ارچه زحمت طلب بوده، آن خیلی نازک است و به گفته آقای شریفوف برای تا یک متر قد کشیدن ارچه 10 سال ضرور بوده است و زمانی تا به بلاغت رسیدن ارچه دست کم نیم عصر در بر می گرفته است و به گفته او ارچه های کوهساران وادی زرافشان 40%شان از 200 تا 500 سال عمر داشتند. آقای شریفوف می گوید طبق پژوهش های آلمان یک هکتار ارچه‌زار قادر است منازل زیست بیش از 200 خانواده ساکنان را همه روزه با هوای تازه تأمین نماید و توابط راه های نفس کشی آدمان و مقاومت دل آنها کمک کند. عثمان عثمانوف مهندس حفظ جنگل ناحیه پنجکن میگوید مردم ناوابسته از نظارت آنها خودسرانه به بریدن درختان جنگلزارها به ویژه ارچه دست می‌زدند. این حالت افسود او نه تنها باعث خلل‌دار شدن محیط زیست، بلکه به هنگام آفات‌های طبیعی، آمدن سیل، طوفان، سرمریزی، موجب خراب شدن و شسته رفتن زمین‌های دامنکوه‌ها و زمین‌های کشت نیز می‌شده است.
البته نابودشوی ارچه‌زار نظر به سال‌های پیشین خیلی کم شده استفاده است. مردم بعضن به انشاء خانوارکنی دست داده به حسابی که در سال 2008 از طرف کارمندان خوشگی جنگل 76 نفر خانواران کنندگان جنگل بازداشت کرده شدند که مبلغ زیانی به جنگل رسانده شده آنها 15720 تومان را تشکیل می دهد.
جناب عثمانوف همچنین گفت که در حال حاضر آنها برای برقرار نمودن میدانهای ارچه‌زار نابود شده و بنیاد زینباغ‌ها و برقرار سازی و شیناندن نهال ارچه همساله مشغولند و به گفته او طول 10 سال است که به مساحت 70 هکتار جنگلزار را بنیاد می نمودند و این گونه تدابیر گفت او امکان داده است که حدود عمومی میدانهای ارچه‌زار و بیش از 22000 هکتار رسانیده شود. ولی در همین حال کارمندان حفظ جنگل و بخش پنجکنتی محیطیس میگویند بنابر آن که مساحت جنگرزالان خیلی بزرگ است و شماره کارگران آنها همگی حدود 50 نفرند، آنها قادر نیستند که همه روزه جنگلزار را به پورگی زیر نظارت گیرند و ارچزاران را از نابودسوی و یا بروش خودسرانه حفظ نمایند. شاهین روشن، رادیو آزادی، برای برنامه برگ سبز پنجکن.
تخریب ارچزار در منطقه زرافشان و مبارزه کمسود مقامات محلی حفظ جنگل ها. اما در منطقه رشت مقامات بر اساس یک اقدام به بریدن دیگر از انواع درختی در تاجیکستان خیلی پهن شده چنارها دست دادند. زیرا مقامات گفتند چنارهای سالهای قبل در کنار راهها بنیاد شده باعث تخریب جاده های منفرش و پهن شدن انگیزنده های مریضی های مختلف شده است. اما محیط‌شناسان و افراد سالمند این منطقه خلاف تخریب چنارهای کهن سالند و به حفظ این درختان از این جلسه دلیل های خود را دارند. در این باره توجه کنید به گزارش محمود شادی همکارم در رشت.
از این به بعد جای چنارهای سر به فلک کشیده را در مرکزی وادی رشت شهرک غرم درختان سر و ارچه خواهند گرفت. این اقدام در پی یک قرار حکومت ناحیه رشت به خاطر سبز و خورم شدن کوچه و خیابان های این شهرک معنی داد می شود. داروخواجه مجنونزاد سر متخصص اداره حفظ محیط زیست در رشت می گوید این چنارها که در سالهای سیوم قرن بیستم شنانیده شدند فعلا خیلی بزرگ و کوچه و راه روها را تنگ ساختند. از سوی دیگر آقای مجنونزاد می گوید درخت چنار برانگیزنده بیماری های آلرژی است که نه همه نفس کشی را در هوای آن خوش داشتند.
وای دولت آلرژی هم میگن و بعضی ادمای کسلی را از همین سبب در همه جا از همون خراب آقادگی هستیم و چنار را با درختان همیشه سبزی بمانند ارچه سسنا با جان های نور رو میشنیم. بعد راهای اسفالت هم بسیار کفیدگیان، راهای راه گذر هم در حتی کلون کشدگیان، راه را بای کردگیان، تنگ کردگیان. همین سبب یورا کنده در جوش و درخت های میزول ارچه و دیگر کشنیم هم راه کشو میزن.
اما بریدن چنارها در شهرک غرم نه از جانب همه استقبال گرمی خود را پیدا کرده است. حاجی اسرار سیراج که 80 سال دارد با این اقدام مخالف است. او میگوید درخت چنار از قدیم الایام صحن مرکزهای اهالی نشین را زیب میداد و جایگاه مخصوصی خود را در طبیعت داشته است. با اعتقاد او چنار یگانه درخت است که از آن بوی تاریخ میآید و ارچه جای آن را گرفتن نمیتواند.
چنار سویش دوره های جای استراحت های برگش دوره های چوش دوره های به همین سویش دوره های همه همین چنار وجودش برای انسان فایده داره و ضرر نداره. چنارا از سلاخی ما بسیار بود یکی بریدن شو علاوش کردن نفهمیدن. اگر چنار تاریخ نمیشین، چنار سیبایی نمیشین، آدم ها قدیم اول اومدن چنار شنوندن.
در همین حال میرزا شاه یعقوبیر ساکنی دیگری رشت میگوید از بسیار جهت همین چنارها هستند که در فصل گرمای تابستان بر علاوه گرفتن همه چنگ و غبار خانه های بلند آشیانه را سایگی میکنند.
چنار که برگ های کلان جوسته داره و گرد چنگ شهر که همیشه زیاد است، همون گرد چنگ باعث در برگ ها چسبیدن میگردد. وقتی که این گرد چنگ میبینند گویا که سببگار بیماری ها باشد. برعکس چنار رولی فیلتر بازی میکند در مسائل جمع کردن گرد چنگی که او را مردم باید نفس میکشیدن، ولی او را چنار در خود نگه میدارد.
با این همه هر چند تای چند سال اخیر شینانیدن درختان همیشه سبز در شهرک های وادی رشت یک اقدام تازه حساب میشود، ولی نه در همه جا این نوی درختان سبز و نشکونمای خوب داشتند. و کارشناسان میگویند همانند چنین یک تجربه بریدن اکثر باغهای به اصطلاح کهنه در این منطقه بوده است که اکنون روند بنیاد باغهای نو به یک کندی پیش میرود. محمود شادی برای برنامه برگ سبز، رادیوی آزادی، رشت.
و شنونده گرامی، در همین جا با پایان نشر نوبتی مجله زیست محیطی برگ سبز نزدیک میشویم. تا نشرهای دیگر و روزهای دیگر، خدا نگهبان و همیشه با رادیوی آزادی باشید.
میباید.